ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر روز جمعه شما بخیر شنونده گرامی. 8 تیر ماه 1403 روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست که همراه ما شدید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رأی‌گیری 14مین انتخابات ریاست جمهوری ایران که از صبح امروز جمعه در ایران و برخی کشورهای دیگر دنیا آغاز شده، همچنان ادامه دارد و مقام‌ها و چهره‌های مختلف جمهوری اسلامی از جناح‌های سیاسی گوناگون پس از شرکت در انتخابات خواستار مشارکت مردم در آن شدند. در این انتخابات محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی برای کسب کرسی ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز جمعه پس از شرکت در انتخابات، مشارکت مردم در انتخابات را نیاز قطعی جمهوری اسلامی خواند و از همه خواست برای حضور در انتخابات به گفته او تردید نکنند. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در شهر آتلانتا میان جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. در این مناظره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در موضوعاتی چون بحران تورم، بحران مهاجرت غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، سقط جنین، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه و اسرائیل به سوالات مجریان شبکه تلویزیونی CNN پاسخ دادند. دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد جو بایدن در عرصه سیاست خارجی با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفت: اگر من بودم حماس جرأت نمی‌کرد به اسرائیل حمله کند، چون پول‌های حکومت ایران در دوره من تمام شده بود. در مقابل جو بایدن ترامپ را متهم کرد که در قبال حمله ایران به پایگاه عین الاسد هیچ اقدامی صورت نداده است. این مناظره نخستین مناظره بین یک رئیس جمهور بر مسند و یک رئیس جمهوری پیشین آمریکا است. معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد شدید از کشورهای غربی به دلیل در اختیار قرار دادن تسلیحات تهاجمی بیشتر به اوکراین اعلام کرد مسکو کاهش احتمالی سطح مناسبات خود با غرب و حتی قطع این روابط را بررسی می کند. سرگئی ریابکوف روز پنجشنبه کشورهای غربی را متهم کرده بود که با دادن تسلیحات تهاجمی بیشتر به اوکراین دست این کشور را در حمله به خاک روسیه باز گذاشتند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز با تایید این صحبت‌ها گفت: این تصمیم یک عرف معمول برای دولت‌هایی است که با عملکرد غیر دوستانه یا خصمانه کشورهای دیگر روبرو می‌شوند. در همین حال در تازه ترین حمله پهپادی اوکراین در خاک روسیه، یک انبار سوخت این کشور به آتش کشیده شد و روسیه نیز روز جمعه همزمان با روز قانون اساسی در اوکراین به شهرهای مختلف این کشور حمله پهپادی کرد. یک مقام سازمان هواشناسی ایران میگوید طی چند دهه اخیر روند تغییر دمای هوای کشور گرمایشی بوده و میانگین دمای 10 ساله اخیر نسبت به میانگین 5 دهه قبل حدود 2 درجه بالاتر رفته است. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما روند بارشی در ایران را نیز طی دهه‌های اخیر کاهشی اعلام کرده و گفته است این اتفاق در نتیجه تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین بوده است. ایران در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات آب و هوایی مختلف از جمله وقوع خشکسالی و گرمای زیاد در برخی شهرها و همچنین وقوع سیل و آفتاب گرفتگی ها در نقاط مختلف بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست اگر به اونجا سر بزنید. و اما در این مجله عصر رادیو فردا خواهید شنید. در این مجله میپرسیم انتخابات امروز برای مخالفان جمهوری اسلامی به چه معناست؟ آیا انتخابات فضای تازه برای اصلاح طلبان فراهم کرد؟ صداهایی از دو طیف رای دهنده و مخالف رای دادن خواهید شنید. به موضوعاتی غیر از انتخابات هم خواهیم پرداخت اگر همراه ما باشید تا 18:30 دقیقه در این مجله عصر رادیو فردا. ساعت در ایران 18:05 عصر روز جمعه است، روز جمعه‌ای که انتخابات ریاست جمهوری از بامداد اون آغاز شده و مردم پای صندوق رای رفتند و البته آنها که به این صندوق رای پشت کردند. ابتدا مروری داشته باشیم بر آنچه که از صبح امروز شاهد بودیم در جریان این انتخابات رای گیری از مهدی بیگی.
14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ساعت 8 صبح روز جمعه 8 تیر ماه آغاز شد. این تعداد صندوق‌های رأی از زبان احمد وحیدی وزیر کشور.
انتخابات رو در 14 نوبت خود در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در 58640 شعبه داخل و 344 شعبه در خارج از کشور آغاز میکنیم.
این هم تعداد کل واجدین شرایط رأی دادن از زبان محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور.
برابر اعلام ثبت احوال کشور 61,452,321 نفر ما واجد شرایط داریم که انشالله در داخل و خارج از کشور این رأی از اینها گرفته خواهد شد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم طبق معمول رأی خود را در اولین دقایق آغاز رأی گیری به صندوق انداخت. این توصیه او به کسانی که هنوز برای رأی دادن مردد هستند.
چرا انسان برای انجام یک کاری که خرج نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقت‌گیری نداره، فشاری نداره ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنه.
علاوه بر 4 نامزد ریاست جمهوری، بسیاری از مسئولان حال حاضر و پیشین جمهوری اسلامی هم آرای خود را به صندوق‌ها انداختند. از جمله حسن روحانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری سابق ایران، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، محمد صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عده دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی. در همین حال نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از چهره‌های سرشناس معترض در ایران که در حصر خانگی به سر می‌برند در اینستاگرام نوشت که والدین او پیشنهاد مأموران برای آوردن صندوق رأی به منزلشان را رد کردند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهایی مبنی بر ممانعت از ورود زنان بدون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به شعب اخذ رأی خبر دادند. خبرهایی هم مبنی بر ممانعت از ورود مردانی که شلوارک به پا داشتند به شعب اخذ رأی منتشر شده است. شماری از کاربران هم تصاویر و ویدیوهایی منتشر کردند و برخی شعبه‌های رأی‌گیری را بسیار خلوت توصیف کردند. البته رادیو فردا به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این اطلاعات نیست. به دنبال انتشار تصاویری از آرای مشارکت کنندگان در انتخابات در شبکه‌های اجتماعی و اقدام برخی نامزدها از جمله مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان در نشان دادن برگه رأی خود به خبرنگاران، ستاد انتخابات وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تصویربرداری از آرا و انتشار آن ممنوع است. همزمان وزیر ارتباطات ایران از به گفته او 7 مورد خرابکاری عمدی در خطوط فیبر نوری در ایران همزمان با برگزاری انتخابات خبر داده. این توضیحات عیسی زارع‌پور در این مورد.
در 24 ساعت گذشته 7 مورد خرابکاری عمدی داشتیم که خطوط فیبر نوری رو قطع کردن، بعضا در بعضی از موارد حتی تا 2 متر زمین رو حفر کرده بودن در مسیر فیبر نوری و اقدام به خرابکاری همین صبح امروز انجام داده بودن.
مشارکت در این انتخابات از سوی شماره قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی تحریم شده و آنها هر گونه شرکت در انتخابات را مشروعیت بخشی به حکومت جمهوری اسلامی دانستند. رأی‌گیری در برخی شعبه‌های خارج از ایران و در کشورهایی که در شرق هستند پیشتر آغاز شده بود و در برخی از آنها انتخابات به پایان رسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از ایرانیان ساکن بعضی کشورها در مقابل محل رأی‌گیری تجمع کرده و به کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند اعتراض می‌کنند، از جمله اینجا در نیوزیلند:
اگه واقعا افتخار می‌کنید به این کارتون، چرا خودتون رو می‌پوشونید؟ یعنی جنایات رهبرتون رو نمی‌بینید؟ نمی‌بینید چجوری دارن بچه‌هامون رو می‌کشن؟ چجوری انگشت تو خون جوونامو می‌ذارید؟
و در لندن:
بی‌غیرت، به چه قیمتی؟
بر اساس اعلام شورای نگهبان، این دوره از انتخابات در 59,000 شعبه اخذ رأی و 95 کشور جهان برگزار می شود. محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور، گفته روز شنبه 9 تیر ماه تا قبل از ظهر به هر مقداری که اطلاعات انتقال داده شود، نتایج در اولین فرصت اعلام می شود.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدی درباره روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران و البته در سایر نقاط جهان که این انتخابات در حال برگزاری است. نظرها درباره این انتخابات بسیار مختلف هست. از یک سو آنها که میگویند رأی میدهند و آنها که مخالفشون هستند. بسیاری برای ما در صفحه اینستاگراممون در این باره نظر دادند. کوروش برای ما نوشته 40 سال رأی دادن تغییر ایجاد نکرد، 4 سالم رأی ندیم، آزمون و خطا حساب کنیم. مهدی از اون سو نوشته با رأی ندادن باور کن هیچ اتفاقی نمیفته، برای دیکتاتور اصلا مهم نیست این چیزا. و این کشمکشی که میان واجدین شرایط رأی دادن در ایران و سایر نقاط جهان ادامه داره. در میان مخالفان جمهوری اسلامی هم در طول این روزهایی که تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در جریان بود، صحبت درباره دلایل رأی ندادن بسیار زیاد بود و حالا تصویر پیش رو برای این مخالفان جمهوری اسلامی چگونه است؟ یکی از اونها نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های ما پاسخ داده.
در اصل اون اتفاقی که در داخل کشور امروز میفته و واکنش هایی که داشتیم خیلی چیز دور از انتظاری نبوده. یعنی این که مردم در انتخابات 1400 اصلا از دیماه شروع شد و بعد در آبان 98 شروع شد که اعتراضش خودشون رو به دو جناح حکومتی، اصلاح طلب و اصولگرا، نشون دادن و این گسترش پیدا کرد تا انقلاب زن، زندگی، آزادی. و ما در انتخابات نمایشی امروز هم دیدیم بسیاری از هنرمندا، بسیاری از ورزشکارا، نهادهای مختلف، پرستاران، معلمین و غیره همه واکنششون دادن و فراتر از کنشگران سیاسی این رو خواستن و اعلام کردن که ما نباید به این انتخابات یا انتصابات رهبری تن بدیم.
خانم گلستان، یه صحبتی که در طول این روزها مطرح میشه، مخالفان رأی دادن، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی که معتقد بودند این رأی دادن به معنی مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است. گروهی اومدن گفتن که به هر حال همیشه در انتخابات ریاست جمهوری مثلا 30% رأی نمیدادن، حالا 40% رأی نمیدادن، حالا ممکنه امروز 50% رأی ندن. این سکوت رو چگونه میشه معنی کرد و فهمید که دقیقاً معنیش چیه؟ یعنی چطور میشه متوجه شد که آیا اینها منتقدن، آیا اینها مخالفن، آیا اینها هیچ تمایلی به مشارکت سیاسی ندارن؟ شما به عنوان مخالف جمهوری اسلامی چگونه این رو معنی میکنید؟
ببینید، سکوت بخش بزرگ از جامعه که ما گهگاه به اون به قشر خاکستری نام میبریم، جامعه ایران به طور کلی، یعنی حتی کسانی که در بدنه دولت و حکومت هستن، همه مخالف شرایط موجودن. شرایط موجود از نظام ولایت فقیه شروع میشه که ریشه دونه در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، ما همه چیزمون به نابودی کشیده شده و تو محیط زیستمون. و این سکوت نشانه یک ضعف هست، اونم این هستش که کنشگران سیاسی ما همیشه یک قدم، یک گام از جامعه مدنی ایران عقب‌تر بودن. این نشان دهنده اون خلأ سیاسیه. اگر این بخش بزرگ از جامعه سکوت میکنه، به دلیل اینکه این خلأ سیاسی وجود داره و اتفاقا با اتفاقاتی که داره در این روزها میفته، به طور مثال من میگم مناظره انتخاباتی دو نامزد انتخاباتی در آمریکا دیشب بسیار حائز اهمیت بود، چون حول صحبت خارجیشون، رابط خارجیشون بعد از اسرائیل و غزه و فلسطین روی ایران میچرخید. در نتیجه وقتی که ما اگر بخوایم همه اینها رو دور بزنیم نگاه بکنیم، اتفاقاتی که در اسرائیل داره میفته، کسی در مسند قدرت هستش که حتی قبل از اینم که نخست وزیر بشه، از زمان شیمون پرز اگر به خاطر داشته باشیم، همیشه سودای حمله به ایران و جنگ با ایران رو داشته و همه این اتفاقات تأثیر میذاره در آینده ما و در آینده کشورمون. برای همین هستش که این خیلی مهمه که فراتر از این انتخابات، این کنشگران سیاسی که در داخل کشور هستن، از نمیدونم دوستان بیانیه 14 هستن، جبهه ملی هست، نرگس محمدی هست، همه تاج‌زاده، طرفداران جمهوری، پادشاهی، چپ راست، باید بتونن یک حرف مشترک رو پیش ببرن، یک آلترناتیو، یک بدیل سیاسی رو در برابر نظام ولایت فقیه به مردم و به جامعه مدنی ایران معرفی بکنن. همه با هم فراتر از اون که از چه جناح و چه عقیده و چه ایدئولوژی هستن، ولی یه نقاط مشترکه، اونم این که ما دموکراسی میخوایم، ما جدایی دین از حکومت میخوایم، ما یک سامانه ملی میخوایم که مبتنی بر حقوق بشر باشه این و تمامیت ارضیمون حفظ بشه. این فکر میکنم هیچ جناحی برش بخواد بیاد شرط و شروط بذاره.
صدای نازیرا گلستان رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی، کنشگر سیاسی در پاریس. بشنویم از ایران صدای یک شهروندی رو که امروز پای صندوق رای نرفته.
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم، چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرفه که نگاه میکنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال و عادی خودمونو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر اونچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
صدای این یک شهروند ایرانی رو میشنیدید که در داخل ایران از دلایلش برای رأی ندادن میگفت. بیشتر خواهیم شنید از یک شهروندی که پای صندوق رأی رفته. اما پیش از اون میخوایم به این سوال بپردازیم که آیا انتخابات فضای تازه برای اصلاح طلبانی فراهم کرد که حالا یک نامزد در این انتخابات داشتن که نامش بود مسعود پزشکیان. بشنویم از سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، که اون نیز از نامزد اصلاح طلبان حمایت کرده.
ببینید، در جبهه اصلاحات سال هاست که دو تا فراکسیون وجود داره. یه فراکسیون هست که تحت عنوان روزن گشا شناخته میشه، یه فراکسیون هست که تحت عنوان تحول طلب شناخته میشه. دو تا فراکسیون. اونایی که روزن گشا هستند، مثل حزب کارگزاران و حزب ایرانیان، اینها یک انعطاف بیشتری نسبت به انتخابات دارن، میگن از هر فرصت انتخاباتی باید شرکت کرد و پای کار بود. اونهایی که فراکسیون تحول طلب هستن با شرط و شروط بیان، میگن آقا ما باید شرطهایی بذاریم، شروطی بذاریم، همینطوری نباید وارد پروسه انتخاباتی بشیم. در این انتخابات دست بالا با روزنه‌گشاها بود، در انتخابات قبلی دست بالا با به اصطلاح تحول طلبا بود، تاج‌زاده جلو بود، او نمایندهشون بود. این دفعه رفت دست روزنه‌گشاها که یه خود ملایم‌تر حرکت میکنن. اینا گفتن که آقا بیایم از این فرصتی که از با مرگ آقای رئیسی به وجود اومده استفاده کنیم، ولی شرط بذاریم. شرطمون این که خودمون نامزدهای خودمون رو انتخاب میکنیم، با نماینده و نامزد اجاره‌ای به اصطلاح جلو نمیریم. سه نفرم معرفی کردن که آقای پزشکیان مورد تایید به اصطلاح شورای نگهبان قرار گرفت. سوالی که الان مطرح میشه این که آیا تصمیم شورای نگهبان و رهبری، دستگاه رهبری، به معنی آمادگی نظام برای تغییر ریل هست یا نه؟
آقای برزین، در این زمینه خیلی سوال زیاده. وقتی که صحبت میشه از این که آقای پزشکیان اصلا چرا از این فیلتر شورای نگهبان عبور کرد، آیا این فقط برای بالا بردن مشارکت بود یا اینکه واقعا روی کرده نظام جمهوری اسلامی این بود که بار دیگه به طیف اصلاح طلب هم فضایی داده بشه که وارد رقابت بشه و حتی شاید پیروز اون انتخابات هم بتونه بشه؟
ببینید، اینو ما نمیدونیم، کسی نمیتونه این مسئله رو جواب بده. آیا رفقای شورای نگهبان نشستن با هم چنین تصمیمی رو گرفتن؟ آیا رهبر چنین اشاره‌ای به اونها کرده؟ آیا یک توافق جبری در سطح بالای دستگاه رهبری بوده، در هسته سخت قدرت بوده؟ ما واقعا سند، مدرک، شواهدی نداریم که بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما آنچه که میشه ارزیابی کرد و قابل ارزیابی هست، فراتر از انگیزه و یا تصمیم دقیق اونها که با چه استدلالی این کار کردن، این است که تأثیر این کار چی بوده. این تأثیر رو میتونیم ارزیابی کنیم. این تأثیر آن بوده است که به بخشی از نیروهای اصلاح طلب امکان حضور مجدد در صحنه سیاسی رو بده، و سوال اون وقت هم این است که آیا اینها قدرت و توان بهره برداری از این فرصت جدید رو دارن و آیا توده های مردم هم از این عملیات استقبال میکنن، حمایت میکنن یا نمیکنن.
ارزیابی سعید برزین در لندن رو میشنیدید. بشنویم صدای یک رای دهنده در ایران رو که با ما صحبت کرده.
من به دکتر پزشکیان رای دادم، چون علاوه بر اینکه ایشون رو شخص صالحی دیدم، ترس از رئیس جمهور شدن آقای جلیلی رو داشتم و اینکه فکر میکنم که با رای ندادن من هیچ مشکلی حل نمیشه، اما با رای دادنم شاید گره کوچیکی از مشکلات عریده رو بتونم باز کنم و راضیم از کارم.
شما هم میتونید به ما بگید درباره این انتخابات چه فکر میکنید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. یکی از تازه ترین خبرهای انتخاباتی این هست که ساعت رأی‌گیری در انتخابات ایران حالا تا 8 شب به وقت محلی تمدید شده. محسن اسلامی گفته که این تمدید به دستور وزیر کشور بود، آقای اسلامی رئیس ستاد انتخابات کشور است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در روزهایی که تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شد و برگزار می‌شد، صحبت از FATF، گروه اقدام مالی، زیاد بود. حالا ساعتی پیش خبر آمده که ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه FATF باقی موندند. از دیگر تحولات هفته گذشته، دولت ایالات متحده بوده که در دو مرحله تحریم‌های تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و در پیوند با گسترش برنامه هسته‌ای و اونچه پولشویی نهادهای نظامی حکومت ایران توصیف کرده و وضع کرده. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
درست در روزهایی که موضوع مناظره انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده به بحث داغ محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده، دولت این کشور تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. در تازه‌ترین خبر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده 7 تیر تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش به تداوم تشدید تنش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرده. بر اساس تصمیم ایالات متحده، 3 شرکت در امارات و 11 کشتی در پیوند با حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی ایران تحریم شدند. به گفته آنتونی بلینکن، جمهوری اسلامی به تازگی گام‌هایی را برای گسترش بیشتر برنامه هسته‌ایش به روش‌هایی که هدف صلح‌آمیز معتبر ندارد برداشته است. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در حال غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، یعنی نزدیک به 90% لازم برای ساخت تسلیحات اتمی است. قدرت‌های غربی می‌گویند هیچ دلیل غیرنظامی معتبر برای افزایش این میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد. این در شرایطی است که تنها چند ساعت پیش از تحریم‌های پنج شنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین هفته نزدیک به 50 فرد و نهاد دخیل در پولشویی میلیاردها دلار حاصل از صادرات نفت ایران به سود نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بر اساس بیانیه‌ای که سه‌شنبه 5 تیر در سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان از جمله خود ایران با ایجاد شبکه بانکی مخفی و پنهان از سوی وزارت دفاع یا سپاه پاسداران در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی دخیل بودند. تاکنون گزارش‌های بسیاری از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامیان از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و نقل و انتقال مالی منتشر شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران و سرمایه ملی در جریان تبادل با همین شبکه‌های پولشویی تلف می شود. موضوعی که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره های اخیر خود به آن اشاره کردند.
بنیامین صدر گزارش می داد. 18:26 در ایران هست. می خواهیم سری بزنیم به موضوعی کاملا متفاوت با این مجله عصر رادیو فردا. به این سوال پاسخ بدیم که چرا حتی در سالمندی نباید تنها مون.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد در ایالات متحده داده‌های بیش از 12,000 انسان دست کم 50 ساله را در 2 مقطع زمانی و با فاصله 4 ساله بررسی کردند تا دریابند که میان سکته مغزی و تنهایی افراد چه ارتباطی دیده می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان داد که احتمال خطر سکته مغزی در افرادی که در نخستین دوره جمع‌آوری داده‌ها در یک تنهایی دائمی سر می کردند نسبت به کسانی که در این شرایط نبودند در حدود 25% بیشتر بوده است. همچنین نتایجی که از بررسی داده های مجموع این 2 مقطع زمانی به دست آمد خطرات تنهایی دائمی را بیش از پیش آشکار کرد. بر پایه این پژوهش، افرادی که در هر 2 مقطع زمانی به صورت پیوسته احساس تنهایی می کردند، 56% بیشتر از افرادی که حس تنهایی دائمی نداشتند، در معرض خطر سکته مغزی قرار گرفته بودند. از سوی نتایج این پژوهش نشان داد که خطر سکته مغزی در میان افرادی که در این 2 مقطع زمانی فقط تنهایی های موقتی را تجربه کردند، افزایشی قابل ملاحظه نداشت. یکی از اعضای تیم پژوهشی دانشگاه هاروارد میگوید که نتایج این پژوهش تایید میکند که چرا اکنون مسئله تنهایی انسانها بیش از پیش در مقوله بهداشت عمومی مورد توجه قرار دارد. او البته تاکید کرد که حس تنهایی در اصل یک مسئله ذهنی است و در بررسیها نباید با پدیده انزوای اجتماعی یکسان انگاشته شود. تنهایی پیوسته در افزایش احتمال رخ دادن سکته مغزی آشکارا تأثیرگذار است و می‌دانیم که سکته مغزی ممکن است هم ناتوانی‌های بدنی دراز مدت و هم خطر مرگ را در پی داشته باشد. بر پایه پژوهش‌های پیشین، تنهایی ممکن است که افسردگی، حس اضطراب و تمایل به خودکشی را نیز افزایش بدهد. حافظ شیرازی صدها سال پیش چنین سروده بود که سینه مالا مال در دسته دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی.
و با این گزارش شهاب عموپور میرسیم به پایان این مجله عصر. اما خبر اینجا متوقف نمیشه. حتما به وبسایت ما یا حسابهای ما در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام سر بزنید تا ساعت 7 شب در ایران که همکارانم با مجله شامگاهی باز میگردن. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام و شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.